الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فصلی را که شروع میکنیم نام این فصل این است که آیا خطابات شفاهیه مانند یا ایها الذین آمنو شامل غائبین هم هست یا نه؟ غائب در مجلس خطاب، فرض کنید پیغمبر اکرم بعد از آنی که آیه صوم نازل شد برای مردم خواند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آیا این شامل غائبین هم هست یا نه؟ در مدینه بودن اما در محضر پیغمبر نبودن. دو، آیا شامل معدومین هم هست یا نه؟ کسانی که موقع نزول این آیه اصلا متولد نشده بودن، بعدها متولد شدن الى یومنا هذا. هل الخطابات الشفائیه تأم المعدومین تأم الغائبین والمعدومین اولا؟ البته ثمره را در آینده میخونیم که این بحث چه ثمره دارد. در کفایه دو ثمره برای این ذکر کرده است و این مسئله خیلی سابقه دارد. خیلی وقت، یعنی از همان اوائلی که علم اصول مدون شده، این مسئله مطرحه. هل الخطابات الشفاهیه تأم الغائبین والمعدومین اولا؟ مرحوم محقق خراسانی مسئله را شکافته می‌فرماید این مسئله به سه صورت قابل طرحه. الاول، بحثی در تکلیف معدوم کنیم، دیگه اسمی از غائب نمیبرد. تکلیف معدوم، آیا تکلیف معدوم جایز هست یا تکلیف معدوم جایز نیست؟ بحث درباره تکلیف معدومه، نه خطاب معدوم. تکلیف معدوم، یعنی همین طوری که بر موجود تکلیف جعل کنیم، در همان جعل خودمان معدوم را هم مکلف کنیم. بس در تکلیف، انشاء تکلیف عرض کردم خدمتتون که بر موجود و معدوم، بحرن غائب هم در همان موجود هست. دوم، نه اصلی صورت دوم، نه تکلیف، نه خطاب المعدومه عقلا. آیا معدوم را می شود خطاب کرد یا خطاب معدوم جایز نیست؟ فرق اولی با دومی روشنه. در اولی محور بس عبارت است از تکلیف معدوم، در حالی که در دومی محور بس عبارت است از از خطاب معدوم. در اولی خطاب نیست، در خانه نشسته ایم، هم برای معدوم جعل تکلیف میکنیم و هم برای موجود. در دومی مسئله دایره تکلیف نیست، دایره خطاب. عقلا میشود معدوم را خطاب کنیم یا عقلا قابل خطاب نیست؟ مسلماً این خطاب متضمن یک مفهوم تکلیفی خواهد بود
ولی بیشتر این بحث متوجه اون جنبه خطابه. سوم میفرمایند نه، بحث را لفظی کنیم. در این دوتای اول بحث ما عقلیه، هل یجوز و تکلیف المعلوم اولا؟ در دومی هل یجوز و خطاب المعلوم اولا؟ ولی در سومی بحث ما عقلی نیست، بحث ما لفظیه. آیا یعرب ابن قحطان کلمه یا ایها الناس را بر موجود وضع کرده یا اعم از موجود و غائب و معدوم؟ بنابر احتمال سوم البحث بحثان لغوی و لفظی، که آیا لغت اجازه می دهد ما معدوم را خطاب کنیم یا نه. مرحوم خراسانی بحث را شکافته، در حالی که در کتابهای پیشین به این روشنی و به این تقسیم روشن نیست. البته در قوانین هست، در فصول مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی هست، ولی به این زیبایی که ایشون شکافته است نیست. پس تارتن یقع الکلام فی تکلیف المعدوم عقلا، و ثانیاً یقع الکلام فی خطاب المعدوم عقلا، و ثالثاً یقع الکلام فی صلاحیت الالفاظ لخطاب المعدوم و القائب. لفظ صلاحیت دارد از نظر لغت اولا. این سه تا فعلا دومی و سومی را بذاریم کنار، بریم سراغ اولی. تکلیف، کلف یکلف و تکلیفا، خود همین بخش اول خودش علا انها این سلاسه. همین اولی که بحث در تکلیفه، آیا تکلیف معدوم جایز هست یا جایز نیست، خود همین یتصور علا انها سلاسه، سه جور قابل تصوره. توجه می فرمایید؟ عرض کنم الاول، پس قاطی نکنیم. محور بحث سه تا شد: تکلیف یک، خطاب عقلا دو، خطاب لفظا سه. دومی و سومی را گذاشتیم تو تاخچه، فعلا کارش نداریم. آمدیم سراغ اولی که تکلیفه. کلمه خطاب دیگه نباید بگیم، کلمه تکلیف میگیم. همین اولی هم متصور علا اقسام ثلاثه. الاول هل یجوز تکلیف المعدوم، هل یجوز تکلیف المعدوم اولا. تکلیف معدوم، کلمه انشا نمیگیم، تکلیف المعدوم. لا شک بر این که عقل میگه تکلیف معدوم معنا نداره، چه معدوم چیزی نیست که انسان بیاد معدوم را تکلیفش کنه. اصلا کسی که جامعه وجود نپوشیده از هستی بهره ای ندارد، چگونه ما او را تکلیف کنیم؟ عقلا ممکن نیست. چرا؟ بعضی از این قشریین مانند حنابله نگفتن نه، تکلیف معدوم جایزه. قبل از آنی که به عقلشون مراجعه کنن میرن سراغ ظواهر. اول خدا عقل داده، ببین اصلا چیزی که نیست، از نیست چه میخواهید شما؟ به قول آقایان حکما میگن المعدوم المطلق، پشترش بگید، المعدوم المطلق لا یخبر عن، خود معدوم مطلق لا یخبر عن، چیزی که معدوم مطلق است قابل خبر نیست. حالا ممکنه یه سؤالی در وسط بند بکنیم منهای درس اصول، این جمله ای که میگن المعدوم المطلق لا یمکن الاخبار عن، خودش را باطل کرده. چرا؟ همین الان خبر دادی دیگه، لا یمکن الاخبار عن خودش یک نوع اخباری است. مرحوم حاجی رحمت الله علیه در منظومه این شبهه را مطرح می کند. ما هم در اوایل حجیت زن اونجا مطرح می کنیم. جوابش چیه؟ بله، البته علمی بخواد صحبت کنید بگید که عرض کنم فرق است بین مجهول مطلق حمل اولی و حمل شایع سنائی. این خیلی علمی است و فعلا نمیشه شرح داد. باید بگیم این مجهول المطلق در اینجا خودش مجهول مطلق نیست، خودش الان یک متصور ذهنی است، یک وجودی پیدا کرده. علت اینکه این مجهول مطلق ازش خبر میدهیم، خودش دیگه مجهول مطلق نیست، خودش موجود ذهنی. البته دقت کنید، با همین مجهول مطلقی که در ذهن ما موجوده به اون مجهول مطلق واقعی اشاره میکنیم، او را مورد توجه قرار میدیم، و الا خود این مجهول مطلق بالحمد الاولی است، اما بالحمد الشایع مجهول مطلق نیست، معلومه. البته شرحش در جای خودش. نگاه کنید، بنده که عرض کردم این لابلای مطلب بین دو پرانتز، بین دو عرض کنم قوس، مسئله را مطرح کردیم. عرض کنم هر موقع تفصیلش بخواهید در همان شرح منظومه هست. المجهول المطلق در این عبارت ما مجهول مطلق به حمل اولیست، یعنی مفهومشه، و الا مصداقا موجود ذهنیه، ولی ازش خبر دادیم. ولی این را ما وسیله قرار میدهیم به اون بطلان مست، چون بطلان مست گیر نمیاد، مثل ماهیه تو دست گیر نمی کنه. اون مجهول مطلق چون امکانش نیست، ناچاریم با این ابزار ادوات به اون اشاره کنیم. حد نشد علامه همدانی؟ عرض کنم بله، من خواستم استدلال کنم و بله یک نوع هم یک عرض کنم خدمتون که نمکی هم به این قضا بریزه، مثل که مزاد شما نقضی رو عرض کنم. المجهول المطلق لا یمکن الاخبار و ان، چیزی که معدوم مطلق است، معدوم مطلق قابل تکریف نیست، قابل اشاره نیست، حتی متصور هم نیست. ولی بعضی از حنابله، قشری ها، ظاهری ها میگن نه، ممکنه دو تا هم آیه استدلال میکنن. یک، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. میگن ببینید خدا معدوم را تکلیف میکند، گفته کن، این تکلیف معدومه، اون هم فیکون. کن در حقیقت خطابی است برای معدوم، تکلیف معدومه، معدوم را تکلیف کرده. دیگه بالاتر از قرآن مدرکی داری؟ این یک. استدلال با آیه زر کرده اند، و از اخرج ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم فاشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا. ببینید خدا به معدوم خطاب کرده، گفته الستو به ربکم قال و بلا شهدنا ان تقولوا یوم القیامه، شهادت دادیم که روز قیامت نگیم که ما از این مسئله غافل بودیم. این دو روایت، این دو آیه مورد تمسک حنابله هست که می شود معدوم را خطاب کنیم. اصولا حنابله و سلفی ها عقلشون را بستن، این نعمتی که خدا به نام عقل داده و بالعقل عرفت الله تبارک و تعالی گره زده اند و بستن. من در مغرب بودم، زمانی مهمانی بودم و عده از علما در اونجا بودند و مسئله تکلیف مالایوتاق مطرح شد. گفتن برای تکلیف مالایوتاق جایزی، تو مخی عقل شما کجا رفته؟ بچه 3 ساله عرض کنم از او ما بطلبیم که کار مرد 20 ساله را انجام بدهد. مرد 20 ساله 10 من را بر می داره، از این کودک 2 ساله بخواهیم که این 10 تا را بردار؟ اصلا جدن اراده ممکنه؟ هر چه ما گفتیم اینا همون حرف اول را تکرار کردن، ما داری رها کردن. عرض کنم معروف از نظام با نجار مباحثه کرده، نظام جزء معتزله است و عقلانیه، نجار جزء عرض کنم محدثین و همون سلفی ها و به همین سبک و ها. عرض کنم خدمتون که محدثین و اخباری ها، نظام که میخواست بحث کند میخواد عرض کنم خدمتون که از یه راه عقلی وارد بشود که تکلیف به محال محاله. ابتداعا نجار گفت نخی تکلیف به محال امر جایزی. نظام دیگه بحث نکرد. گفتن چرا؟ گفت من میخواستم بگم عقاید اینها منتهی میشود به تکلیف به محال، این که این نتیجه فاسد را قبول داره دیگه با این نمیشود بحث کرد، باید رها کرد. انا اجهال این تکلیف معدوم یه مسئله فطری و بدیهی است. اگر در این مسئله فطری ما شک کنیم دیگه لم یبقی حجر علی حجر، لم یستقر حجر علی حجر. اما آیه اول اهل بیت آیه را معنا کرده، آقا امیر و مؤمنان در اطراف این آیه بحثی دارد در نهج البلاغه. می‌فرماید این که خدا میگد کن فیکون، انما امره فعله، امر خدا فعل خداست، لا به صوت یقرأ ولا به لفظ یسمع. امر خدا صوت نداره، امر خدا قرع ندارد، انما امره فعله. اذا اراد الله شيئا ان يقول له كن فيكون، نه اینکه کلمه کن را میگد اونم میگه چشم، کلمه کن و چشم نیست. یعنی عرض کنم خدمت که اگر اراده ایجاد کند اراده اش بلا فاصله نافذ در ممکناته. آگه میخواد بگد بشر خیلی فاصله با واجب دارد، بشر اراده میکند گاهی میشه و گاهی نمیشه. تفکیک مراد از اراده در بشر هست، اما در خدا تفکیک اراده و مراد نیست، اراده اش همراه با مراده. انما امره ان اذا اراد الله شيئا ان يقول له كن، یعنی اذا اراده اون هم يتحقق. خود بگد اراده اش نافذه، در مقابل اراده حق مانعی نداری. این بشر است که گاهی اراده می کند ده ها موانع مقابل ارادش از کنم خود نمایی میکنه. متنبی میگد ما کل ما یتمنى المرء یدرکه تجری الرياح بما لا تشتهی السفن. آیه اینه میگه، نه اینکه خدا معدوم را فکر میکند، اجه المعدوم کن کاف و نون، بعدنم اون هم بگد فیکون. آیه میخواد عقلانیت ما را زنده کند. بشر تو عاجز و ناتوانی، بین اراده تو و مرادت ده ها موانع هست، اما بین اراده خدا و مراد کوچکترین مانعی نیست. و اما آیه دوم، عرض کنم و از اخرج ربک من بله و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم. اولا این آیه را تفسیر میکنن به آدم زر. این در روایات ضعیف آمده، قابل اعتماد نیست، که خدا از کمر صلب حضرت آدم میلیاردها انسان را درآورد به صورت مورچه و ذره، به اینها گفت الستو بربکم قال بلا. این اولا روایاتش ضعیفه، ثانیا خلاف صریح آیه است. آیه نمیگد و از اخذ من آدم، میگه و از اخذ من بنی آدم. چطوری؟ قرنها و سالها محدثین این آیه را بر آدم زر تطبیق کردن، اون هم به این معنا از صلب آدم انسانها را به صورت ذراتی درآورد، خطاب به اینها کرد. اگر گفته بود و از اخذ ربک من آدم صحیح بود، میگه من بنی آدم، معلوم میشود پدران را میگه. این پدرانی که هستند میلیاردها پدر را میگه، نه آدم. و مراد از این آیه این است که خداوند منان انسان را به عنوان یک سلول کوچک، یک ذره کوچک، نطفه کوچک از صلب پدر میگیرد، وارد رحم مادر میکند. این انسان بالقوه در رحم مادر پرورش پیدا میکند، بعدن میشود علقه، بعدن میشود مضغه، این مراحل را طی میکند. خداوند آدم در فطرت این انسان توحید را نهاده. هر انسانی بالفطره شهادت بر وجود خدا و بر وحدانیت خدا میده، که انه خدا با نهادن این فطرت در این موجود که در حال تکامله، هم سؤال کرده و هم پاسخ شنیده، هم طلب اقرار کرده و اون هم اقرار کرده. این آیه راجع به فطرته. و از اخذ ربک من بنی آدم، از صلب هر پدری جزئی را عرض کنم خدمت که اخذ کرد، تعبیر ما نطفه است، بعد وارد رحم مادر کرد، نر و ماده با هم تشکیل شدن، سلول انسانی را تشکیل میدهند، بعدن علقه مزغه، در تمام اینها خدا فطرت توحید و فطرت وجود خدا را نهاده. و لذا هر انسانی که متولد می شود یتولد علی الفطره، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، متولد می شود بر فطرت توحید. ثم ابواه یحفظانه و یمجسانه و یونسرانه. این راجع به فطرته. خدا رحمت کند مرحوم شیخ تبرسی، عرض کنم در مجمع البیان هنگامی که به این آیه می رسد، همین بیانی که من عرض کردم به نحو اوضح بیان می کنم که اگر خدا میگد اقرار گرفتم، اونها هم اعتراف کردن، این اقرار اقرار لفظی نیست، جواب لفظی نیست، بلکه حتی به لسان تکوین و به لسان فطرت. عرض کنم خدمتتون که آیات فطرت را در قرآن جمع کنید، همگی یک جا بر یه مطلب گواهی میدهد. و نفس و ما سواها فأدهمها فجورها و تقواها فطرتن فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله الى آخر الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین. همش راجع به فطرته. این آیه میگد من بشر را از این صلب پدر گرفتم، وارد رحم مادر کردم، جزئی از پدر و جزئی از مادر انسانی تشکیل شد، در فطرت این در مدارج کمال من توحید را نهادم، عقل دادم، فطرت دادم، این خداشناس و خداگوست. آیت ما فی الباب بعد از آنی که متولد میشه، محیط های فاسد این را مشرک میکند یا ملحد. این خطاب نیست و الا خدا خطاب کند و الست رو برد بکن، اونها بگن بلی، بعدم بگه بفرمایید دو مرتبه به سلم حضرت آدم، که معنا نداره. ولی علامه همدانی، ما قائل به آدم زر هستیم، نه به اون معنای مشهور، بلکه به همین معنای فطرت. اگر ما گرید بیشتر مطالعه کنید، یادداشت کن کتاب را، آیه همدانی، یادداشت کن مفاهیم القرآن جلد یک، مبحث فطرت و آدم زر، این معنا گشیده. اصلا در این جاها نه خطابی هست نه تکلیفی هست، اون هم تکلیف جدی، بلکه میخواد بگد ما بشر را پاک آفریدیم، بعدها عرض کنم از این پاکی منحرف میشه. این نه تنها عرض منه، مرحوم تبرسی هم چنین معنا میکند، مرحوم سید مرتضی هم چنین معنا میکند. عمده این است که این آقایان از آیه غفلت کردن، خیار کردن، گفته و از اخذ ربک من آدم، بلکه میگد من بنی آدم، تک ما که پدر هستیم، خدا این کار کرده، جزئی از ما با جزئی از همسر مخلوط میشود، انسانی را تشکیل میدهد، فطرتم خداشناس و خداجو و خداخواه هستم. بعد اتفاقا همین، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون، در سوره مبارکه نه. این علم حصولی را میگن، ما علم حصولی نداریم، همه علم حصولی یا با گوش یا با چشم و یا با اون ابزار دیگر، این نافی علم فطری نیست. این آیه ناظر به لبرتکم بده، این آیه ناظر به علم حصولی است که انسان از طریق ابزار و ادوات درک میکند. آیه ای که ما خوندیم علم فطری است، علم فطری آموزگار نمیخواد، هیچ فطرت خودش آموزگاره، اما علم حصولی آموزگار میخواد. اتفاقا در همان کتاب همین آیه هم بحث شده است که مفاد این آیه چیز ان از ظاهر شما نخواهید خرید. چرا؟ چون احتیاج به ریال دارد. توجه کردی؟ شما همیشه منتظرید که کتاب رایگان به شما بدهند. اقلا در کتابخانه های عمومی هست. تقدر من اول درس الهنا، حاشیه زیاد رفتیم، تقدر من اول درس الهنا آیا آخون گفت این مسئله سه جور قابل طرحه. تکلیف یک، خطاب عقلا، خطاب لفظا. دو تا رو گذاشتیم کنار، آمدیم تکلیف. همین تکلیف علا اقسام سلاسه، یکی رو خوندیم. آیا معدوم رو میشود تکلیف کرد؟ گفتیم نه، تکلیف معدوم معنا ندارد. و حنابله که با این دعای استدار کردن از معنی دعای قافله. یک اصانی، آقا اجازه بدید وقت کمه، هم بفرد. عرض کنم اونا استدلال کردن دیگه، نظر به خطاب ندارن، نظر به تکلیف، نظر به تکلیف دارن اونها. البته نه، نظر به خطاب نیست، نظر به تکلیفه. میگن در این آیه معدوم مورد تکلیفه، بگم مورد خطابم هست، اما بیشتر نظرشون به همان تکلیفه. اصانی انشاء و تکلیف، در اولی تکلیف جدیه، از ثانی انشاء و تکلیف. الفرق بین الاول و ثانی المعتمد على الاسطوانه، فرق چیه؟ الاول التکلیف الجدی، از ثانی انشاء و تکلیف. تکلیف رو انشاء میکنی، الانشاء خفیف معونه است، انشاء میکنیم خوش خوش. هر موقع مکلف محقق شد تکلیفش آماده است، انشاء و تکلیف. نگو فرقش با اولی چیه؟ اولی التکلیف الجدی، دومی میگن نه تکلیف من جدی نیست، تکلیف من انشائیه. انشاء و تکلیف قاعدت ما فی الباب، در طول زمان هر موقع مکلف موجود شد این انشاء تکلیف شامل حال او هست. این را هم ما نمیپذیریم. چرا؟ شما که انشاء تکلیف میکنید لفظتون چیه؟ یا ایها الذین آمنوا. آیا به معدوم الذین آمنوا صدق میکنه؟ اول باید موضوع صدق کنه. یا بفرمید که عرض کنم خدمتتون که لله علی الناس حج البیت، آیا کلمه ناس بر معدوم صدق میکند تا انشاء تکلیف کنی؟ انشاء تکلیف باید انفاظ قابلیت انطباق را داشته باشد. اونی که معدوم است لیس بناس و لیس الذین آمنو. بنابراین دومی هم درستی است. سوم که آیا آخر میگه فرقش باید با اولی و دومی روشن بشه. الاول التکلیف الجدی، یخت چاک کنیم و تکلیف کنیم. دوم انشاء التکلیف، یه چیزی بنویسیم در طول زمان مصداق پیدا کنه. سوم انشاء التکلیف به شرط الوجود. این درست شد. انشاء التکلیف به شرط الوجود، انشاء میکنیم اما قید میکنیم ها، به شرط الوجود. هر موقع وجود پیدا کرد این آیه و این جمله شاملش باشه. این سومی خوبه می شود هم بفرم
اسم دومی که قدر انشاء اصحاد نداره انشاء از قبیل حکم همونطوری که می توانیم برای یک موضوعی که معلوم هسته و یا متخبر ذهنی هسته به نرم قضایی های
هسته آن سومی می شه دیگه حضرت آه همون حضرت آقای عرض کردم خدمتتون که تقوایی این اما سومیست که الان میرسیم آیا آخود میفرماید انشاء و تکلیف به شرط الوجود میفرماید اگر این باشد اشکالی نداره من تا اینجا همش کفایه را مطرح میکنم چیزی از خودمون نگفتیم البته اگر سومی باشد خوبه چون انشاء و تکلیف بلا قید به شرط الوجود صدق نمی کنه اما اگر به شرط الوجود آوردیم این قابلیت داره بنده عرض می کنم همین سومی را ما می گیریم ولی با اصطلاحات خودمون تفسیر می کنیم همین سومی اما نه به این تعبیرهای آقای آخون عرض می کنیم که فعلا ان القوایا على اقسام ثلاثه ذهنیت خارجیت حقیقیه این تقسیم ها البته قضایا تقسیم های مختلفی دارد من فعلا این تقسیم را گرفتم القضایا ذهنیت خارجیتون حقیقیه ذهنیه اونست که در ذهن مصداق داره فقط گاهی مصداق خارجیش محاله گاهی نهی مصداق خارجیش موجود نیست گاهی محاله اجتماع الضدین محالون اجتماع النقیزین محال قضایای ذهنی است اصلا در خارج محال است مصداق پیدا کنه و لذا خبر میدهیم از بطلان که این قضیه در خارج باطله یه موقع نه در خارج محقق میشه ولی نیست بحر من زیبق یک دریایی از جیوه این یه مسئله ذهنیش اما امکانش در خارج هست حالا تا کنون بشر نتونسته چنین دریایی را ببیند امکانش هست خلاق متعال ممکنه چنین دریایی را ایجاد کنه پس اونی که فقط در ذهنه در خارج مصداق ندارد اما محالان او غیر موجود میگن قضایای ذهنیه البته این غیر از قضایای طبیعی هست اون یک تقسیم دیگریست مخلوط نکن و اما قضایای خارجیه بله فعلا کاری نداریم فعلا در مقام نیستیم نه فعلا در اون مقام نیستیم فقط تقسیم میکنیم توجه کنیم دو سه قضایای خارجیه داریم و قضایای حقیقیه در هر دو حکم بر در هر دو حکم بر در هر دو حکم بر عنوان است این کلمه عنوان در هر دو بیاریم حکم بر عنوان قایت ما فی الباب یکی لا ینطبق الا علی الموجود فعلا اما دومی ینطبق علی الموجود فعلا او فی المستقبل و الا در هر دو حکم روی عنوان چرا اصرار دارم روی عنوان خلافا للنائنی که خیال کرده در قضایای خارجیه حکم مال خارجه نه در هر دو حکم روی عنوانه قایت ما فی الباب یکی عنوانش مزیق لا ینطبق الا علی الموجود الفعلی اما دیگری عنوانش موسع ینطبق علی الموجود فعلا و فی المستقبل قضایای خارجیه مثالش بزنید. قتل من فی الاسکر نهب ما فی الدار، حکم روی عنوانه، اما لا ینطبق الا علی الموجود خارجن، دیگه اسکر فردا را شامل نیست، عرض کنم ما فی الدار فردا را شامل نیست، چون نهبه میگیم، قتله میگیم، قتله من فی الاسکر نهبه من فی الدار. اما یکی هم قضایای حقیقیه روی عنوانه، اما این عنوان عنوانیست گسترده، هم مصادیقی حالا دارد و هم مصادیقی در آینده، اینه میگن قضایای حقیقیه. مثال بزنید شما، لله علی الناس حج البیت، ناس به صورت قضیه حقیقیه که در طول زمان مصادیق دارد، یا حق یا حق بله، خمیازه کشیدن در درس نشانه از کردن بیتوجهی به درس. شما رو نمیگم آقای رضوی ها تاجی کردی، عرض کردم خدمتتون که به در میده دیوار بشنوه، حواستون جمع باشید. در قضایای حقیقیه حکم روی عنوان است، عنوان به قدری قدرت دارد، شامل از هم ناسهای قرن اول، قرن دوم، قرن سوم، که انه این ناس مرآتیست برای بشر الی یوم القیامه. اگر این باشد حرف آخون درسته، دیگه لازم نیست کلمه بی شرط وجود بگیریم، این لازم نیست، همین مقداری که اگر قضایا به صورت قضیه حقیقیه باشد، این عرض کنم حکم همه را در بر میگیرد. آیت ما فی الباب، یوم جدید رزق جدید، هرچه ناس پیدا میشود حکم هم مجدد میشه. اون مسئله دارید، یوم جدید و رزق جدید، هرچه ناس در طول زمان پیدا میشود حکم هم عرض کنم زائیده میشه. اونچنان این حکم قوه و قدرت دارد، ما دام الناس موجودن حکم هم موجوده. ولی یک کلمه را توجه کنیم، باید به گونه باشد که این حکم اعتبار بقا را داشته باشه، اعتبار بقا، و الا لفظ میپرد و میره. باید عالم اعتبار بقا داشته باشه. خاتمیت این است که احکام اسلام بقا داره، باید بگیم این قوانین اعتباراً بقا دارد، اعتباراً وجود دارد، هرچه در جهان عرض کنم انسانها پیدا بشود این حکم هم پرش اونها را میگیره. علی ظاهر نظر آیا آخون همین باشد، و الا کلمه به شرط الوجود با قضایای حقیقیه تطبیق میکنه، دیگه توش هست دیگه. اصلا قضایای حقیقیه معنایش این است که حق موقع وجود موضوع حکم هم او را در بر گیرد. تم کلام فی معنی الاول، فردا ببینیم معنی دوم که خطاب چیه انشاءالله.